گزارش تکان دهنده روزنامه اعتماد از کار سوختبران در سیستان و بلوچستان.
جمهوری اسلامی دو راه رو پیش پای مردم قرار داده، گفته یا بمانید و از گرسنگی مریضی و اعدام و شلیک گلوله بمیرید و یا بساطتون رو جمع کنید و بروید، که این البته دلیل هم برای این هست.
امضای 26 سند همکاری میان تهران و کاراکاس با وجود سهم 0.1% ونزوئلا در تجارت ایران.
جمهوری اسلامی میره بعد نام ترین آدم های دنیا رو پیدا میکنه، بیا جنایت کاری مثل بشار اسد، مثل هوگو چاوز یا نیکولاس مادورو، که محصولش نه تنها چیزی برای اقتصاد ایران یا منافع ملی ایران نخواهد بود، بلکه باید یه مقدار از این پهمانده پولش هم بده به اینها و چند تا شعار نصیب ما خواهد شد، پروپاگاندا علیه غرب.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. روزنامه اعتماد چاپ تهران روز پنجشنبه در یک گزارش مفصل پژوهشی از سختی ها و مسائل به کار سوختبران در منطقه بلوچستان نوشته است. به دلیل تفاوت قیمت فراورده های نفتی در ایران به نسبت کشورهای هممرز، در مناطق بلوچ نشین کسب و کاری به نام سوخت فروشی یا سوخت بری شکل گرفته. به دلیل فقر و نبودن کار در این منطقه، بسیاری از جوانان که به گفته روزنامه اعتماد اغلب آنها کمتر از 30 سال سن دارند، به این کار روی می آورند. کاری با مخاطرات فراوان، از جمله سوختگی ناشی از انفجار خودروهای سوخت بری. اعتماد نوشته که در سال 1401 به طور میانگین هر هفته 4 نیسان سوختکش در جاده‌های خروجی ایران شهر منفجر شدند. مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی، ساکن ایتالیا.
ببینید، به نظر من اگه ما سیاست‌های جمهوری اسلامی در 14 گذشته رو در مناطق مثل سیستان و بلوچستان دنبال بکنیم، میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی عمدن این شرایط رو برای مردم ایجاد کرده و خواهان ادامه دادن همین شرایط هم هست. جمهوری اسلامی دو راه رو پیش پای مردم قرار داده، گفته یا بمانید و از گرسنگی مریضی و اعدام و شلیک گلوله بمیرید و یا بساطتون رو جمع کنید و بروید، که این البته دلیل هم برای این هست. تقریبا تمام راه‌های امرار معاش مردم در این استان در طول این سال‌ها از بین رفته. این گزارش هم به خوبی به اونها اشاره شده. در این گزارش گفتن که کشاورزی در این استان کاملا نابود شده. گفته شده در شهرک صنعتی ایران شهر فقط یک صدخانه فعال است و مابقی کارخانه ها و کارگاه ها تعطیل هستند. معادن یا تعطیل هستند یا به افراد خاص یا نهادهای خاص واگذار شدن که فقط خام فروشی میکنن و افراد بومی حق ورود و کار کردن در اونها رو ندارن. کمتر از 10% از کارکنان دولتی در این استان افراد بومی هستند. امکان تحصیل و رفتن به دانشگاه برای بخش زیادی از مردم این منطقه به دلیل فقر و نبود امکانات آموزشی وجود نداره. خب همه اینها بخشهایی بوده که مردم در گذشته از طریق اونها امرار معاش میکردن و حالا همه اونها نابود شده و هیچ عزمی هم در حاکمیت برای احیای اینها وجود نداره. به خاطر همین هم هست که در این گزارش گفته شده که از جمعیت 15,000 نفری که در این منطقه هستن، 6,000 نفر مستقیما مجبور هستن که سوختبری کنن و البته خب کسانی هم هستن که به شکل غیر مستقیم امرار معاش اونها به همین مسئله در واقع وابسته است. حکومت با نام قاچاقچی خب این مردم رو میکشه، ولی در همین گزارش یک جوان سوختبر میگوید من آرزو دارم یک زندگی معمولی و یک شغل معمولی با حداقل درآمد داشته باشم و این کار رو نکنم. میگوید من آرزو داشتم که معلم شوم، اما برای ما آرزو داشتن هم آرزو هست. همسر جوان و باردار یک سوختبر که تازه کشته شده میگه که همسر من به خاطر نان، فقط به خاطر نان کشته شد، چون ما دیگر هیچ راهی به جز سوختبری برای امرار معاش نداریم. اینا رو کنار هم میذاریم، در واقع میشه چیه گفت که جمهوری اسلامی عمدن شرایط رو در این استان یا استانان مثل این در این وضعیت کشونده.
آقای نخل احمدی، شما میگید این سیاست رو جمهوری اسلامی اتخاذ کرده که چنین سرنوشتی رو برای سیستان و بلوچستان رقم بزنه. تصور میکنید چرا؟
ببینید، یک بخش اون خب به خاطر همون تبعیضی هست که جمهوری اسلامی در قبال همه کسانی که اصطلاحا غیر خودی هستن دارد. یعنی مثلا کسانی که دین یا مذهب یا عقاید سیاسی متفاوتی دارن، حتی در رابطه زنان هم ما این مسئله رو میبینیم. اینا همیشه باید در حاشیه باشن و یا حداقل رسیدگی و حمایت قانونی رو داشته باشن. باشد. بخشی هم سیاستی است که از چند دهه گذشته جمهوری اسلامی شروع کرده برای تغییر بافت جمعیت مناطق قومیتی یا مناطقی که خب دین یا مذهب متفاوتی دارند. افزایش تحمیل این محرومیت باعث رشد بی سابقه مهاجرت از این مناطق به استان‌ها یا کشورهای دیگر شده که اتفاقا جمهوری اسلامی دقیقاً همین رو می‌خواد. یعنی ما اگر بخوایم دلیل به این سیاست رو بدونیم، شاید جنبه استمرار اعتراضات مردم بلوچ در زاهدان در چند ماه گذشته یکی از اون دلایل هست. یعنی بافت جمعیتی و قومیتی و مذهبی این استان باعث شده است که ما می‌بینیم اتحاد بیشتری در میان مردم هست و این اعتراضات ادامه پیدا کرده. جمهوری اسلامی از این وحشت داره و به هر قیمتی حاضر هست هر سیاستی رو به کار ببره که این بافت رو تغییر بده.
گزارش تکاندنده روزنامه اعتماد از کار سوختبران در سیستان و بلوچستان از مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن ایتالیا می شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که آمارهای گمرکی از سهم 0.1% ونزوئلا در تجارت خارجی ایران خبر می‌دهند، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به بازار بکر آمریکای لاتین برای جمهوری اسلامی از امضای 26 سند در جریان سفر ابراهیم رئیسی به ونزوئلا خبر داد. حسین امیر عبداللهیان عصر چهارشنبه مدعی شد که تمرکز اصلی این اسناد بر مباحث اقتصادی، تجاری، فناوری و علمی است. جمهوری اسلامی پیشتر هم یک سند همکاری 20 ساله با ونزوئلا امضا کرده بود. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، از او در این باره پرسیده ایم.
ببینید، روابط ایران و ونزوئلا، اساسا روابط ایران و آمریکای لاتین، بیش از اینکه بر مبنای منافع اقتصادی یا منافع ملی باشه، بعد پروپاگاندا و آمریکا ستیزی استوار هست. از زمان محمود احمدی نژاد و هوگو چاوز، با اینکه روابط البته در زمان خاتمی هم بود، منتها درختی دو کشور کاشتن که تنها ثمرش در واقع فوش دادن به آمریکا هست. حتی در حوزه اقتصادی هم دو کشور نمیتونن کار زیادی برای هم بکنن. میدونید در سال 1400 اینطور که آقای رئیس اعلام کرد، کل همکاری های اقتصادی ایران و ونزوئلا حدود 600 میلیون دلار بوده که اون هم گفته میشد طلا دادن به ایرانی ها و ایرانی ها یه مقدار مسائل نظامی بوده و ایران پالایشگاه 100 میلیون دلاری. الان ادعایی که میکنن، آقای رئیسی گفته 10 تا 20 میلیارد دلار قراره برسیم، طرف ونزوئلی گفت 10 میلیارد دلار. منتها حوزه هاش چی هست؟ صنعت تراکتور سازی، صنعت خودرو سازی، که ایران خودش در واقع مثل خر تو گل مونده، چیزی به نام صنعت خودرو سازی درست کرده که جز رانت برای حکومت و بدبختی برای مردم نداره. حوزه دومش اعلام شده که ایران سرمایه گذاری بکنه در بالادست نفت، که بحران بزرگ ایران الان سرمایه گذاری در حوزه نفت هست. میگن 200 میلیارد دلار لازم داره فقط برای اینکه چاهایی که داره نابود میشه رو بتونن برگردونن به مدار. در مجموع میخوام بگم اون چیزی که ونزوئلا لازم داره سرمایه گذاری هست که ایران نداره و تحت تحریم هست. اون چیزی هم که ایران نیاز داره به اعتبار، سرمایه بین المللی، تکنولوژی، ونزوئلا نخواهد داشت. بنابراین در مجموع چیزی که خواهید دید از این روابط و توافقنامه ها، یه سر همکاری های خیلی ابتدایی خواهد بود، کمی همکاری های نظامی بیشتر از اون پروپاگاندا، و احتمالاً در کنارش مثل پروژه خانه سازی زمان آقای احمدی نژاد یکی دو تا پروژه برای رانت خوردن نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای خودی از دو طرف.
آقای مهدوی آزاد، حالا پس از ونزوئلا رئیسی عازم نیکاراگوئه شده، کشوری که خود مقامات جمهوری اسلامی اون رو شریک راهبردی جمهوری اسلامی میخونن، و ایرنا ارگان رسمی جمهوری اسلامی هم مدعی شده که سرنوشت ایران و نیکاراگوئه از 40 سال پیش به هم گره خورده. حالا سوال از شما اینه که این گره خوردگی چگونه است که در سالهای گذشته نه 1 دلار صادرات به نیکاراگوئه از ایران انجام شده و نه وارداتی از اون کشور به ایران، برخلاف اون مقدار کمی که با ونزوئلا در تماس اقتصادی بودن. شما برآوردتون از این چه هست؟
ببینید، در بین کشورهای دنیا شما کمتر حکومتی رو میتونید پیدا کنید مثل جمهوری اسلامی که توش سابقه چپکشی باشه، اعدامهای دهه 60. مجموعاً به دولت‌های آمریکای لاتین که نگاه میکنید، شباهتی میبینید با ایران، و اون شباهت یک بحث آمریکا ستیزی و پروپاگاندا علیه جهان غرب و شعارهای پر تمطرا و خزعبل از یک طرف، و دوم نحوه حکمرانی. مثلا در مورد ونزوئلا گفتم همین آقای مادورو متهم به جنایت علیه بشریت، محصول حکمرانیش فقر بوده برای مردم، سرکوب، تبعید. میگن حدود 10,000 قتل سیاسی انجام داده، 5 میلیون نفر از ونزوئلا در زمان همین آدم، زمان مادورو، از کشور فرار کردن. یه چیز شبیه فرار مردها در ایران. شاخص آزادی اینترنت رو رسونده در ونزوئلا به 100 بیش از 150. این هاست چیزهایی است که شبیه جمهوری اسلامی است. و خب مثل اون داستانی که میگه از بین پیامبرها فقط جرجیس رو میشناخت و پیدا کرد. جمهوری اسلامی هم همینه، از روابط خارجی میره بدنام‌ترین آدم‌های دنیا رو پیدا میکنه، بیا جنایتکاری مثل بشار اسد یا کسی مثل هوگو چاوز یا نیکولاس مادورو که محصولش نه تنها چیزی برای اقتصاد ایران یا منافع ملی ایران نخواهد بود، بلکه ایران باید یه مقدار از این تهمانده پولش هم بده به اینها و چند تا شعار نصیب ما خواهد شد، پروپاگاندا علیه غرب و اینکه بدن بگن ما تحریم‌ها رو دور زدیم، انزوا رو دور زدیم، منزوی نیستیم و با ملت‌های به قول خودشون آزادی جهان در ارتباط.
خب آقای مهدوی آزاد، بریم به سراغ یکی از همراهان ابراهیم رئیسی که جمیله علم‌الهدا همسر اوست، که در یک مصاحبه با یک شبکه ونزوئلایی که سیلی از واکنش‌ها رو به دنبال داشته، درس خوندن و کار کردن زنان رو مصداق خشونت خوانده. حالا با توجه به اینکه گفته شده که او دکترا داره، پس درس خونده است و استاد دانشگاه، پس کار میکنه، آیا خود او رو هم باید قربانی خشونت تلقی کرد؟
ببینید، در مورد خانم علم‌الهدا همسر آقای رئیسی یه نکته مثبت وجود داره و اون هم که برای اولین بار دوربین ها نشون دادن همسر رئیس جمهور ایران در تاپام پایین میاد و یه جورای سان میبینه و احترام میبینه. هر چند بیشتر نمایش، بیشتر پروپاگاندا، هر چند این حکومت معرف مردم ایرانی، اما باز یه گام جلو هست به حال بالا بردن مقام زن در ایران. منتها موقعی که به بک‌گراند نگاه میکنید همین یه ذره از بین میره، ناامید میشید. همین آقای علم‌الهدا پدر جمیله خانم موقعی که همسرش مرد، میدید روی تنگ قبر این خانم اسمی از اون نوشته نشده، نه اسم کوچکش نه اسم فامیلش، نوشته مرحومه همسر آیت الله علم‌الهدا. به همین سادگی. در مورد میزان وسوخ و یا قابل اعتنا بودن حرفای خانم جمیله علم‌الهدا، یک جمله او کافی است. توی همون مصاحبه میگه که علی خامنه‌ای پدر واقعی و معنوی مردم ایرانی که مهربانی او را مردم با تمام جانشان احساس میکنن. یعنی الان مردم ایرانی که این همه شعار میدن علی خامنه‌ای با تمام جانشان مهربانیشو حس میکنن. تعریفی که از زنان ارائه میده، حملاتی که به غرب میکنه، جهان غرب رو متهم میکنه که از زنان بهره برداری میکنن به عنوان نیروی کار و نیروی جنسی. این تعریف پتمه، تهمانده، لجن ماشین پروپاگاندا ایرانه که در دنیایی که شما الان میبینید زنان به مقامات بسیار بالا رسیدن و وضعیت زنان در ایران که حتی نمیتونن روسریشون رو انتخاب بکنن.
امضای 26 سند همکاری میان تهران و کاراکاس با وجود سهم 0.1% ونزوئلا در تجارت ایران از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
سیستم امنیتی جمهوری اسلامی داره به هر دری میزنه که شاید بتونه عادی سازی کنه، اوضاع آروم بشه. بعدن رهبرشون رفته روی منبر، فقط داره رجز میخونه، حریف میطلبه. آخه یکی نیست بگه دقیقاً فاز تو چیه؟ دنبال شر میگردی؟ میخوای جنگ باشه؟ اوضاع به هم ریخته باشه، ملت به جون هم بیفتن؟ دقیقاً دنبال چی میگردی تو آقای خامنه‌ای؟
گفتن که پولهای ایران از عراق آزاد شده، چیش به ما میرسه؟ نه 10 میلیارد 100 میلیارد هم باشه به مردم ایران هیچی نمیرسه. حزب الله خوشحال میشه، یمنی خوشحال میشه، نمیدونم فلسطینی خوشحال میشه، هشت شعبی خوشحال میشه، به ما چه رب داره؟ از شطور کنم شطور پسر زدی که من بخوام بارم، حالا پسر باشه دختر باشه، حالا آزاد بشه ما بدبخش هستیم، آزاد نشه ما دو تلخان هستیم، ما زدیش خواه شدیم، بدبخش شدیم تو دنیا. هر جا میرین میگین شما تروریستی.
آقای خامنه‌ای، دیدی بالاخره به اشتباه خودت پی بردی؟ چه واجب بود تو مردم رو به این بدبختی و نکبت با این برنامه اتمیت بکشی؟ چه واجب بود؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در نخستین همایش حجاب و عفاف که با حضور مهاجران افغانستانی ساکن قم برگزار شد، علی اکبر زارعی، مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری قم، درباره قانون حجاب برای اتباع افغانستانی گفت در صورت رعایت نکردن حجاب برای آنها عواقب و هزینه های سنگین می تواند به دنبال داشته باشد، از جمله قطع شدن خدمات اجتماعیشان و حتی ممکن است دلیل اخراجشان از ایران شود. در همین زمینه نسرین افشار از رادیو فردا با فروغ کنعانی، پژوهشگر علوم اجتماعی، گفتگو کرده و از او پرسیده که این هشدار جمهوری اسلامی به اتباع افغانستانی به چه معناست؟
ببینید اصولاً ایران یک کشور مهاجرپذیر هست. سال 2016 IOM اعلام کرد که ایران جزو 3 کشور مهاجرپذیر در جهان است. ما تعداد بسیار زیادی مهاجر اتفاقاً از کشور افغانستان داریم. منتها الان می‌بینیم که یک چنین شرایطی رو برای مهاجرینی که از این کشور در واقع در کشور ما ایران حضور دارند در نظر گرفتند و اونها رو تهدید کردند به خدمات اجتماعی. در درجه اول مسئله اینه چه خدمات اجتماعی در واقع داده میشه که در برابرش هزینه‌های گزافی پرداخت نمی کنند این عزیزان. بحث دوم اینه که چرا یهو الان آیا این به این اختلافی که بر سر حالا این اختلاف قضایی من بهتره بگم بر سر حقاوی هیرمند بین جمهوری اسلامی و طالبان پیش اومده ربط داره؟ اینکه جمهوری اسلامی سیاست‌های جنگ طلبانه خودش رو داره گسترش میده و حالا از مظلومیت اتباع مهاجر در ایران داره استفاده میکنه با توجه به اینکه میدونه به هر حال اینا دولت مطبوعی درست حسابی ندارن و در واقع به بهانه حضور همون حکومت هست که در یک کشور همسایه حضور پیدا کردن. اگر قرار هست برای اتباع افغانستانی سختگیری بشه، چرا فقط برای مهاجرین افغانستانی این اتفاق داره میفته؟ چرا برای مثال توریست هایی که از کشورهای حالا اروپایی یا از جوامع به اصطلاح غربی وارد خاک ایران میشند اینقدر شامل این سختگیری ها نمیشه شرایط براشون؟ در واقع اون چیزی که من میخوام بگم بیشتر به نظر میاد که یک نوع همون ضعیف کشی سیستماتیک جمهوری اسلامی باشه، چیزی که توش ید طولا داره. وقتی میبینه که یک اقلیتی، برای مثال یک اقلیت مهاجرتی، در حالتی به هر حال هست که یک مقداری آسیب پذیر هست، طبیعتا این فشار رو بیشتر میکنه و سعی میکنه آزار رو به حداکثر خودش برسونه تا به نوعی حتی ممکنه به خواسته های عجیب دیگری که در سر داره از طریق وارد کردن این فشار برسه. به هر حال ایجاد تنش روش و رفتار جمهوری اسلامی هست و من فکر میکنم این فشار آوردن هم در راستای همین ایده ای هست که خب میدونیم جمهوری اسلامی توش ید طولا داره.
پیرو صحبت شما، در قم حدود 220,000 طبعه خارجی زندگی میکنه که 90%شون افغانستانی هستند. جمهوری اسلامی اساسا امکاناتی هم به مهاجرین افغانستانی نمیده همطور که شما گفتین و برای زندگی در ایران داره بهشون خیلی سخت میگیره که شاید روی حجاب توریست های دیگر مهاجران انقدر سختگیر نباشه. البته که از سوی دیگه هم ما شاهد گروگان گرفتن بعضی از افراد با ملیت های دیگه هم هستیم. اما اساسا میخواستم از شما بخوام که در رابطه با سیاست جمهوری اسلامی در رفتار با اتباع خارجی بیشتر توضیح بدین. چه سیاستی رو اونا در پیش گرفتن؟
ببینید یک نوع عشق و تنفر هست. این رفتاری هست که شما مدام در بی پرینسیپی جمهوری اسلامی ملاحظه میکنید. در درجه اول بستگی داره که اتباع خارجی به قول معروف از کجا باشند و در چه کانسپتی وارد ایران شده باشند. آیا مهاجر هستند، قرار ماندگار بشن، آیا پناهجو هستند یا نه برای مثال فقط توریست هستند. اینکه حالا از چه کشوری میان، آیا از اروپا میان، آیا از امریکا میان، هم برای اینا متفاوته. یا برای مثال آیا از مثلا کشورهایی مثل چین میان که جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک خوبی رو با اونها داره، یا حتی یک حالت رئیس و مرعوسی بین این کشور و جمهوری اسلامی ایران وجود داره. بذارید به صورت خلاصه اینطوری بگم، برای جمهوری اسلامی به نظر میاد که اتباع به خصوص اتباع دو تابعیتی از اروپا لقمه های چربی هستند که بتونه کشورهای اروپایی رو که همیشه در موضع حساسی به خصوص سر مسئله هسته‌ای، جنگ افروزی و به خصوص پدیده مهاجرین و پناهجویانی که میتونه جمهوری اسلامی به این سمت به سمت این کشورها ارسال کنه قرار دارن در واقع پیش میاد. یعنی همیشه شما میبینید که از موضع فشار نسبت به این قضیه جمهوری اسلامی برخورد میکنه و حتی گروگانگیری هایی رو در این سالها داشتیم و هنوز هم متاسفانه شاهد هستیم که داره رخ میده. اما وقتی در مورد کشورهایی مثل امریکا میشه، چون به هر حال جمهوری اسلامی سعی میکنه، به خصوص بستگی داره که کدوم حاکمیت، یعنی مثلا دموکرات ها بر سر کار باشن یا جمهوری خواها، میبینیم که این قدرت چانه زنی تغییر میکنه در جمهوری اسلامی یا اصلا جرأت گروگانگیری به هر حال رویکرد چندان مثبتی نداره. یعنی شما هم میبینید که مایل هست این افراد وارد بشن که بتونه اگر لازم باشه به عنوان یک سمبل کشور آزاد بهشون نگاه کنه و بگه ببینید من که کشور آزاد دارم که شما به عنوان یک توریست میتونید وارد بشید و ببینید. اما از سوی دیگه به اینها به عنوان یک جورهایی تبدیل میشه به یک تله‌ای و از سوی دیگه به اینها به چشم طعمه‌هایی نگاه میکنه، به قول معروف برای روز مبادا، برای اینکه بتونه هر زمان که مایل هست اینها رو علم کنه برای زورگویی. مثال هاشم فراوانه، چه عزیزانی که تابعیت ایرانی هم دارند، چه کسانی که به هیچ گناهی فقط به عنوان یک توریست یا حتی فعال خیریه وارد ایران شدن و به قولی در این دام گرفتار شدن. به هر حال سیاست خارجی دوستی در کار نیست. یعنی هر چقدر فرهنگ مردم مناسب و به گونه‌ای دوستانه است نسبت به تمام توریست هایی که وارد ایران میشند، رویکرد دولت بسیار منفی و بسیار خصمانه بوده تا حالا، چه در قالب همین قوانینی که راجع راجبش صحبت کردیم، چه در قالب توریست ها که ممکنه به حجابشون گیر ندن اما امنیتشون در واقع در خطره.
هشدار به مهاجران افغانستانی، در صورت رعایت نکردن حجاب اجباری ممکن است از ایران اخراج شوند. فروغ کنعانی، پژوهشگر علوم اجتماعی، به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ می‌داد در این باره.
اینجا رادیو فرداست.
شماری از دانشجویان چند دانشگاه در اعتراض به مقررات پوشش و حجاب اجباری دست به اعتراض و تحصن زدند که با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شدند. در ماه‌های گذشته همزمان با اعتراضات ایران، دانشگاه‌ها به یکی از کانون‌های اصلی تجمعات اعتراضی بدل شدند. همکارم رویا ملکی در گفتگو با آزاده کیان، جامعه شناس مقیم فرانسه، از او درباره اعتراضات دانشجویی و ادامه سیاست محدودیت و فشار حکومت بر دانشجویان پرسیده است.
سرکوب جنبش دانشجویی به دهه‌های قبل برمیگرده و همیشه حکومت تلاش کرده که جنبش دانشجویی رو سرکوب بکنه، از طریق زندان یا حتی مخالفت با ادامه تحصیل دانشجویان، بستن دانشگاه‌ها به عنوان انقلاب فرهنگی در همون اوایل انقلاب، پاکسازی دانشجوهایی که مخالف حکومت اسلامی بودن. مثلا بر همین این تلاش‌ها برای سرکوب جنبش دانشجویی به امروز برنمیگرده، اما به خصوص از شهریور پارسال تا کنون با جنبش ژینا مهسا امینی دانشجویان نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنن، هم در سازماندهی اعتراضات و هم خودشون در داخل دانشگاه‌های مختلف مملکت اعتراض میکنن و در این راستا خب زنان دانشجو نقش بسیار مهمی رو باز ایفا میکنن. چرا؟ یکی از چالش‌های مهم همین مسئله بی حجاب رفتن به دانشگاه بود. میدونی یکی از جاهایی که بسیار بسیار کنترل حجاب همیشه شدید بوده در تحت حکومت اسلامی، که ادارات بودن و دیگری هم دانشگاه‌های. دخترای دانشجو در بسیاری از دانشگاه‌های ایران بدون حجاب وارد میشن و حاضر هم نیستن که حجاب بگذارن. به این معنا من فکر میکنم که این سرکوب‌ها به هیچ وجه مؤثر نخواهد بود، برای اینکه آنچه که دانشجویان خواهانش هستن نه فقط مسئله آزادی حجاب، چرا که فکر میکنم که گذر کردن از این مسئله و اساساً قبول نخواهند کرد که با حجاب سر کلاس حاضر بشن. حتی اساتیدشون هم دیگه قبول کردن که دانشجوهاشون بی حجاب باشن، بلکه خواستهای بسیار فراتری دارن، خواست عدالت اجتماعی، برابری جنسیتی، برابری قومیتی و مذهبی، تمام خواستهایی که بر آزادی، دموکراسی، تمام این خواستهایی که جنبش زن زندگی آزادی خواهانش هست دانشجوها دارن و به همین دلیل هم سرکوب دانشجوان به نظر من مثمر ثمر قرار نخواهد گرفت، با توجه به اینکه همین جوانای امروز که در دانشگاه ما تحصیل میکنن آینده کت رو هم خواهند ساخت با همین ایده های دموکراتیک و برابری طلبانشون.
خانم کیان اشاره کردید که این مبارزه سالهاست ادامه داشته. جمهوری اسلامی سالهاست که برای نگه داشتن حجاب دلخواه خودش روی سر زنان تلاش میکنه و خروجی نشون میده که موفق هم نبوده. چرا بر یک تجربه ناموفق این همه پافشاری میکنه و اصرار داره؟
اجباری شدن حجاب جزء اساس ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی هست. یکی حجاب هست و دیگر نابرابری‌های جنسیتی. به نظر من اساس جمهوری اسلامی بر نابرابری‌های جنسیتی و بر حجاب اجباری استواره و به همین دلیل هم اگر به مسئله حجاب رو اینها قبول بکنن که زن آزادی حجاب داشته باشن، یعنی در واقع قبول کردن که این رژیم باید تغییر بکنه. به همین دلیل هم پافشاری میکنن. اما این پروژه که اخیراً دولت و قوه قضاییه در ارتباط با حجاب دادن نشون دهنده شکست حکومت اسلامی در مقابل زنانه، چرا که می‌بینید آن دیگه محکومیت زندان توی این پروژه قانونی نیست. افرادی که میتونن جریمه نقدی بدن میتونن بی حجاب بیان بیرون و به همین دلیل هم مورد اعتراض خیلی از محافظه‌کاران قرار گرفته. منتها این خودش به نظر من باز نشونه این هست که زنان با پایفشاری خودشون تونستن تا حدودی برنده بشن در این مصاف با حکومت اسلامی، حداقل در مورد مسئله حجاب، و نشون دادن که مخالف حجاب اجباری هستن و خواهان آزادی حجاب و آزادی به طور کلی و البته برابری های جنسیتی هستند.
آزاده کیان، جامعه شناس مقیم فرانسه، میشنیدیم که به پرسش های همکارم رویا ملکی پاسخ میداد. عزیزان شنونده، دعوت میکنم حتما با شماره یه واتساپ رادیو فردا به طور رایگان در تماس باشید. 2420-725-970 و 3 تا 0 دیگه. 2420-725-970 و 3 تا 0 دیگه. به پایان این مجله میرسیم. با آرزوی یک آدینه دلپذیر در پیش روتون سپاسگزارم از همراهیتون و پویا، پایدار و پیروز و همیشه سرفراز باشید.